روغ مختوری فروغ صاحب
تشکر. نوری صاحب مانده نباشید، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر، به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. مقام ها می گویند که تلاش ها برای پس گرفتن منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد. طالبان این منطقه را امروز تصرف کردند و سرپرست وزارت داخلی افغانستان به پلیس در کابل دستور داده که در صورت روبرو شدن با مجرمین بر آنها شلیک کند. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات از آغاز عملیات برای پس گرفتن ناحیه چهارم شهر لشکرگاه خبر میدهند. وزارت داخله به پلیس کابل دستور داده که در برابر مجرمان باقی از اسلحه کار گیرد. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان جریان دارد و آذربایجان و ارمنستان همدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند. مشروع اخبار. سخنگوی والی هلمند میگوید عملیات برای پس گرفتن ناحیه چهارم شهر لشکرگاه از طالبان آغاز شده است. عمر زواک به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی از برخ موازی ناحیه باباجی عقب نشینی تکتیکی کرده اند.
دو پسته نیروهای امنیتی در منطقه بودند. برای جلوگیری از تلفات ملکی عقب نشینی تکتیکی کردند. تلاش های پس گرفتن این موازی جریان دارد.
قبل از این مقامات هلمند از کشته و زخمی شدن 23 نفر از طالبان مسلح در ناحیه باباجی و مناطق ماحول آن خبر داده بودند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید باباجی را تصرف کردند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی پکتیا کشته شدن 13 تن از طالبان مسلح را ادعا می کنند. لطف الله کامران سرپرست قماندانی امنیه این ولایت میگوید این تلفات به طالبان در حمله گروهی شب گذشته آنها به موازی نیروهای دولتی در مربوطات ولسوالی دند پتان وارد شده است. او میگوید دو تن دیگر از طالبان و دو سرباز در این جنگ زخمی شدند. گزارش می افزاید که طالبان شب جمعه هم به موازی نیروهای دولتی در این ولایت حمله کرده بودند که در حملات متقابل 15 تن آنها کشته شدند. طالبان در مورد ادعاهای تازه مقامات دولتی در پکتیا هنوز تبصره نکردند. وزارت داخله به پلیس کابل دستور داده که در برابر مجرمان باغی از اسلحه کار گیرد. این دستور از سوی مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در حال صادر می شود که موارد ناامنی در پایتخت در این اواخر افزایش یافته است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که رهنمودهای مشخص به پلیس داده شده است.
به پلیس دستور داد که با مجرمین با تمامی عوامل ناامنی برخورد جدی کنند و با مجرمینی که بغاوت میکنند و ناایستادگی میکنند علیهشان سلاح استفاده کنند و حق فیره دارند و تا سرکوبشان کنند. این دستور واضح وزیر امور داخله به منصوبین پلیس بود.
در این اواخر یک کمپاین در شبکه‌های اجتماعی زیر هشتگ کابل امن نیست برای انداخته شد و مردم خواستار تدابیر امنیتی بیشتر شدند. انتخابات در تاجیکستان جریان دارد. انتظار می‌رود این انتخابات دوره ریاست جمهوری امام علی رحمان را برای 7 سال دیگر تمدید کند. کمیسیون مرکزی انتخابات گزارش داد که تا ظهر امروز بیش از 70% رای دهندگان در انتخابات سهم گرفتند. برای قابل اعتبار بودن انتخابات باید بیش از 50% رای دهندگان سهم بگیرند. مقامات برای تشویق مردم کنسرت‌ها، توزیع غذا در گردهمایی‌ها و دیگر محفل‌های تفریحی دایر کرد. برخی رای دهندگان توسط بسها به مراکز رای دهی آورده شدند. دو تن از اهالی دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی چنین گفتند:
نه با از برنامهشون یکون چه بر ندیدم.
خودی نامزدها را میتوانید نمبر کنید؟
نه یکون بار همشون را دیدیستم.
امروز روز انتخابات است. من همه چسکه در من آواز میکنم، لباس هم ایواز میکنم، آماده ایواز میکنم.
خودی نامزدهای میدونید که
میدونم
همه پنج نفر.
همه پنج نفر میدونم. همه رو برای پارتیا همش میدونم.
امام علی رحمان اقتدارگرا که از 28 سال در قدرت است، 4 دوره ریاست جمهوری پیهم را برنده شده است. هیچ یکی از انتخابات گذشته در تاجیکستان از سوی ناظران غربی آزاد و عادلانه پنداشته نشده است. آذربایجان و ارمنستان همدیگر را به نقض آتش‌بسی که دیروز در ناگورنو-قره‌باغ نافذ شد متهم می‌کنند. آذربایجان امروز ارمنستان را به آتشباری مناطق مسکونی در گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان متهم کرد. وزارت دفاع ارمنستان این ادعا را بی اساس خوانده رد کرد و بنابه خود آذربایجان را به آتشباری برخی مناطق ناگورنو-قره‌باغ متهم کرد. حدود 50 نفر از مظاهرچیان بعد از برخورد با پلیس در مینسک پایتخت بلاروس بازداشت شدند. گزارش ها می رساند که پلیس برای متفرق ساختن حدود 4000 تن از مظاهرچیان از گاز اشکاور استفاده کرد. اتحادیه خبرنگاران بلاروس می گوید حداقل 10 نفر از بازداشت شدگان خبرنگارند. بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری به تاریخ 9 آگوست اعتراضات در بلاروس ادامه دارد. و تیم راجستان رایلز ضمن مسابقات لیگ برتر کرکت هند امروز تیم سن رایزر حیدرآباد را شکست داد. سن رایزر این بازی در استادیوم دبی را با بیتینگ آغاز کرد و با از دست دادن 4 بازیکن خود 158 امتیاز یا رنز ساخت. راجستان رایلز این هدف را با از دست دادن 5 بازیکن خود پوره ساخت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19.
فرشته ندا پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. مقام ها میگویند که تلاش ها برای پس گرفتن منطقه بابوجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از طالبان ادامه دارد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان به پلیس در کابل دستور داده که در صورت روبرو شدن با مجرمین بر آنها شلیک کند.
این معقول نیست، چون آمار قتل بلند می رود. بخش های کشفی باید بیشتر فعال شوند، معلومات را راجع به مجرمین جمع‌آوری کنند تا جلوی فعالیتشان گرفته شود.
صدها زن در کابل از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که آتش بس کنند.
ما زنان افغان خواهان آتش بس فوری و خاتمه دادن به جنگ و خونریزی افغانان بیگناه ما می باشیم.
و رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه دارد.
از در آغاز حضور مردم در مرکزهای رایدهی زیاد پررنگ نبود، اما دوام روز حضور مردم چشم‌رز بود.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. به دنبال سقوط منطقه بابوجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت طالبان به دست طالبان، مقام ها میگویند که تلاش ها برای پس گرفتن این منطقه ادامه دارد. طالبان این منطقه را امروز تصرف کردند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی همین حال از کابل با ماست. پارسا صاحب سلام، جزئیات تازه چیست؟
سلام بر شما. البته امروز در نتیجه حمله طالبان بالای مربوطات حوزه چهارم شهر لشکرگاه در ولایت هلمند، منطقه بابوجی در حوزه چهارم شهر لشکرگاه به دست طالبان سقوط کرد. طالبان فعلا در اونجا تسلط دارن و عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته که نیروهای امنیتی از برخی مواضع در ناحیه چهارم در حوزه چهارم در منطقه باباجی عقب نشینی تاکتیکی کردند و از زواق گفته که عملیات برای واپسگیری ناحیه چهارم شهر لشکرگاه از دست طالبان آغاز شده و زواق گفته که این منطقه دوباره به تصرف نیروهای دولتی در خواهد آمد و قابل یادآوری است که از 10 روز به این سو این منطقه جنگ جریان داشت و طالبان حملات را داشتند. اما خبرنگار ما در لشکرگاه گفتن که فعلا صدای درگیری شنیده نمیشه و نیروهای دولتی تلاش میکنن که عملیات را به زودی آغاز بکنن برای پسگیری منطقه. و قابل یادآوری است که شهرهای هلمند قندهار هم از چند روز به ایسو در دست طالبان است و نیروهای دولتی از این مسیر رفت و آمد کرده نمیتونن. بله،
تشکر. آقای پارسا، از درگیری در منطقه چاینجیر شهر لشکرگاه هم گزارش شده بود قبلا، وضعیت فعلا چگونه هست؟
درگیری ها در تنها در مناطق چاه انجیر و باباجی امروز تنها در این دو منطقه نبود، در مناطق دیگه هم بود که در این دو منطقه شدیدتر بود. و طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دقایق پیش در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته که طالبان در حومه های مختلف هلمند حملات را انجام داده بودند که در بسیاری از نقاط طالبان عقب زده شدن و تلفاتی هم به طالبان وارد شده بر اساس ادعای طارق آریان. آریان گفته که نیروهای دولتی سعی میکنن مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کنن. بله،
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا به طور مستقیم از کابل گزارش میداد. شنیدید که مقام ها گفتند که تلاش ها برای پس گرفتن منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ادامه دارد. طالبان این منطقه را امروز تصرف کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به دنبال نگرانی ها در خصوص افزایش جرایم جنایی در کابل، سرپرست وزارت داخلی افغانستان به پلیس در پایتخت دستور داده که در صورت روبرو شدن با مجرمین بر آنها شلیک کند. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
همزمان با راه اندازی کمپاین تحت نام کابل امن نیست، سرپرست وزارت داخلی افغانستان به پلیس این کشور دستور داده که به مجرمان جنایی شلیک کنند. مسعود اندرابی دیشب به حوزه پنجم پلیس در کابل رفت و در دیدار با مسئولان این حوزه به پلیس دستور داد که مجرمان را سرکوب کند. در نوار ویدیویی که در رسانه‌ها پخش شده دیده می شود که آقای اندرابی این دستور را به پلیس می دهد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رسانه‌ها گفته که این دستور سرپرست وزارت داخله به هدف تغییر وضعیت داده شده است.
سرپرست وزارت امور داخله ناوقت شب گذشته جلسه امنیتی کابل را فرا خواند و به تیم امنیتی کابل دستور داد که وضعیت امنیتی را تغییر دهند و همچنان سرپرست وزارت امور داخله ناوقت شب از دروازه‌های ورودی کابل حوزه ها و پست‌های امنیتی داخل شهر هم دیدن کرد و به پلیس دستور شلیک بالای مجرمین صادر کرد.
وزارت داخله در حال این دستور را صادر کرده که اخیراً به دنبال افزایش جرایم جنایی در کابل، شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپاینی را تحت نام کابل امن نیست براه انداختند. اما دادن شلیک به نیروهای پلیس گپ تازه‌ای نیست. پیش از این نیز فرماندهان پلیس در افغانستان در موارد چنین اختیاری داشتند. اما کارشناسان امنیتی میگویند که دادن اختیار شلیک به پلیس نمیتواند کارساز باشد. به گفته شماره از آنها نیاز است که بخشهای کشفی بیشتر فعال شوند. فقیر محمد فقیر از وزرای سابق داخلی افغانستان:
این معقول نیست، چون آمار قتل بلند می رود. بخش های کشفی باید بیشتر فعال شوند، معلومات را راجع به مجرمین جمع‌آوری کنند تا جلوی فعالیتشان گرفته شود. زمانی که مجرمین بازداشت می شوند باید براءت حاصل نکنند.
کابلی ها می گویند که در هفته های اخیر این شهر نارام شده است. در تازه ترین مورد، یک شنبه یک دانش آموز در کابل به دست دکاندار کشته شد. پیش از این نیز یک جوان دیگر که تازه از مکتب فارغ التحصیل شده بود بر اثر شلیک تفنگداران ناشناس در کابل به قتل رسید. همچنین محب الله بارکزی، دکتر شفاخانه جمهوریت کابل که هفته پیش ربوده شده بود، هنوز در چنگ آدم ربایان است. به گفته پلیس در 45 روز اخیر 800 تن به ظن دست داشتن در جرایم جنایی در کابل بازداشت شدند. مردم در حال از افزایش جرایم در کابل سخن میگویند که در ماه سرطان امسال وزارت داخله از اجرایی شدن برنامه تحت نام میثاق امنیتی خبر داد، اما دیده می شود که این برنامه برای بهبود وضعیت امنیتی کابل چندان کارساز نبوده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مواد قانون آزمایش بکارت تا بالاترین سطوح نهادهای حکومتی کشور نقض شده. شبنم صالحی یک عضو این کمیسیون امروز گفت که 92% آزمایش بکارت زنان بدون حکم آزمایش بکارت دختران بدون حکم محکمه و فرد آسیب دیده انجام شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان لغو مواد قانون آزمایش بکارت شده، اما وزارت عدلیه افغانستان میگوید آزمایش بکارت خواست خود مردم است. جاوید حسنزاده در این باره گزارش دارد که تا لحظات دیگر برایتان پیشکش می شود. حالا می شنوید که صدها زن در کابل خواستار آتش بس در افغانستان شدند. آنها این خواستشان را در گرد همایی در خیمه لوی جرگه مطرح کردند و گفتند که از نظام جمهوری در کشور حمایت می کنند. بیشتر در گزارش نصرت پارسا.
قطعنامه 9 ماده این زنان به مواد چون حفظ دستاوردهای 2 دهه اخیر، قانون اساسی، حقوق شهروندی و مدنی، به خصوص زنان، سهم عالمان دین در پایان دادن به جنگ جاری و همکاری کشورهای همسایه و منطقه در تامین صلح متمرکز است. اما ماده اول قطعنامه آنها به آتش بس تاکید می کند. سریا صبح رنگ، عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از سخنرانان این همایش:
ما زنان افغان از هر دو طرف هیئت‌های مذاکره کننده، یعنی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، خواهان آتش بس فوری و خاتمه دادن به جنگ و خونریزی افغانان بیگناه ما می باشیم. مطابق فتوای علمای جهان اسلام، جنگ مسلمان علیه مسلمان جواز ندارد.
صبح رنگ می گوید که این قطعنامه پس از گردآوری دیدگاه های بیش از 150 هزار زن از سرتاسر افغانستان تهیه شده است، اما او توضیح نداد که شیوه گردآوری دیدگاه های این زنان چه بوده است. زنانی که روز یکشنبه در کابل گرده هم آمدند نسبت به دستاوردهای زنان نیز نگران هستند. دستاوردهایی که به گفته آنها زنان برای رسیدن به آن قربانی های زیادی دادند. ناهید فرید، عضو ولیسی جرگه، در این همایش گفت که زنان هیچگاه در جنگ سهم نداشتند. به گفته او سهم زنان در روند صلح نباید نادیده گرفته شود.
این دستاوردها را کسی برای ما نیاورده، کسی از خارج برای ما نیاورده، کسی از بیرون برای ما تعریف نکرده. اگر امروز دختر ما اول نمره کنکور از خودش توانایی داشته، با توانای قوت خود رفته اول نمره کنکور افغانستان شده، اگر امروز زنان ما یونیفرم می پوشن، اونجا از ارزش‌های ما در صف نیروهای امنیتی و دفاعی دفاع میکنن، به توانایی خود اونجا رفتن، اونا رو کسی نبرده اونجا. اگر زنان در پارلمان افغانستان با تمام مشکلات نمایندگی میکنن، به زور اونجا کسی اونا رو نبرده، خودشان مبارزه کردن.
این در حال است که از نزدیک به 4 هفته به این سو هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در شهر دوحه قطر برای آغاز مذاکرات صلح رایزنی میکنند. اگرچه هنوز این مذاکرات عملا آغاز نشده، اما با آن هم برخی از گروه‌های مدنی و زنان نسبت به از دست رفتن ارزش‌ها و دستاوردهای 2 دهه اخیر نگرانی دارند. این در حال است که حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که دستاوردهای زنان و ارزش‌های قانون اساسی هرگز قربانی صلح نخواهد شد.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مواد قانون آزمایش بکارت تا بالاترین سطوح نهادهای حکومتی نقض شده. یک عضو این کمیسیون امروز گفت که 92% آزمایش بکارت زنان بدون حکم محکمه و فرد آسیب دیده انجام شده. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه خود نوشته که در مصاحبه با 129 زن زندانی و مستقر در خانه های امن در 13 ولایت دریافتند که آزمایشات بکارت 92% زنان بدون رضایتشان صورت گرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آزمایش بکارت زنان که شرط آن حکم محکمه و رضایت فرد آسیب دیده گفته شده تا بالاترین سطوح و نهادهای حکومتی نقض شده است. گزارش نشان می‌دهد که 64 زن توسط پلیس، 3 زن از سوی سارنوالی، 5 زن در خانه‌های امن و 4 زن از سوی امنیت ملی مجبور به آزمایش بکارت شدند. بر اساس این گزارش، چنین آزمایش غیرقانونی است. شبنم صالحی، عضو بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روز یک شنبه بر رسانه‌ها گفت:
شما گزارش ما را ببینید که زنها از طرف پلیس، لوی سارنوالی، خانه‌های امن و امنیت ملی برای آزمایش بکارت معرفی می‌شوند. این عمل است که نشان می‌دهند قانون به صورت واضح نقض شده است. زنان برای اثبات جرمشان خلاف اصول از سوی مراجعی که قانون برایشان حق نداده است، معرفی می‌شوند.
با گفته خانم صالحی، از 129 زنی که با آنان مصاحبه شده، تنها یک زن به حکم محکمه و 9 تن دیگر به خواست خود آنها آزمایش بکارت شدند. بر اساس گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 60 زن به اتهام زنا، 31 زن به دلیل فرار از منزل، 23 زن به اتهام قتل، 6 زن به اساس ادعای تجاوز جنسی، 3 زن به دلیل دزدی، 3 زن به اتهام مرتبط با قاچاق و 2 زن دیگر هم به جرم دادن معلومات نادرست مجبور به آزمایش بکارت شدند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان لغو مواد قانونی آزمایش بکارت شده و مسئولان تاکید کردند تلاش های خود را در این زمینه ادامه می دهند. پیش از این هم این کمیسیون در واکنش به این مواد قانونی اعتراض کرده بود. شهرزاد اکبر، رئیس این کمیسیون، گفته بود که آزمایش بکارت اساس علمی ندارد و این کار باید ممنوع شود. اما سوال اینجاست که وزارت عدلیه افغانستان مواد قانونی آزمایش بکارت را لغو می کند. زکیه عادلی، معین این وزارت، می گوید آزمایش بکارت خواست مردم است. با گفته او، هنوز ذهنیت و باورهای سنتی مردم برای لغو این مواد قانون آماده نیست.
ممکن است ما در عمل بعضی مشکلات داشته باشیم. هیچ کایش ما انتظار از این نداشته باشیم که آن چیزی که در قانون هست در عمل 100% تطبیق شود. طبعا کاستی های وجود می داشته باشد. یا پلیس یا بخشای دیگه آگاهی از قانون ندارن یا افراد چون ترن نشده، ولی من بعد از این کوشش حکومت امیست که چیزی که قانون است و چیزی که فیصله شده، تمام نهادها مکلفیت دارن که مطابق از این عمل بکنن. یعنی به هیچ عنوان در هیچ صورتی بدون رضایت خانم این معاینه نباید انجام شود، و اگر انجام شود یا حق دادخواهی دارن و حق شکایت دارن و قابل تایید
عدلی. گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین بیانگر آن است که در مقایسه با سالهای گذشته میزان فشار نهادهای دولتی برای مجبور کردن زنان به آزمایش بکارت پایین آمده است. این در حالی است که وزارت عدلیه ماه گذشته آزمایش بکارت را مشروط به حکم محکمه و رضایت زن آسیب دیده کرد. پیش از این بند دوم ماده 640 کد جزا اجازه داده بود که آزمایش بکارت تنها بر اساس حکم محکمه صورت گیرد، اما در این موضوع خواست قربانی در نظر گرفته نشده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه افغانستان اعلام آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان را پیشرفت خوبی در زمینه پایان منازعه میان دو کشور خوانده. وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه در باره آتش‌بس در منطقه ناگورنو-قره‌باغ توافق کردند. در این حال گزارش‌ها از نقص آتش‌بس حکایت می‌کنند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان از اعلام آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد و آن را یک پیشرفت در راه برقراری صلح خواند. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز یک شنبه برادی آزادی گفت:
امیدواریم که اوضاع امنیتی و بشردوستانه مورد توافق طرفین رعایت شود و آتش‌بس عملی گردد.
توافق روی برقراری آتش‌بس روز جمعه در اجلاس میان وزرای خارجه آذربایجان، ارمنستان و روسیه امضا شد. در این اجلاس در کنار توافق آتش‌بس از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم خواسته شد که در تبادله اسیران دو طرف و در عمل کردن دیگر عرصه‌های بشری کمک کند. طرفین بعد از دو هفته جنگ در منطقه ناگورنو قره‌باغ با آتش بس توافق کردند، اما امروز هم دیگر را به نقص در برخی مناطق خط تماس متهم کردند. اما گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که افغانستان معتقد است که صلح پایدار میان دو طرف منوط به اجرای کامل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. جنجال بر سر ناگورنو قره‌باغ که قلمرو آذربایجان پنداشته می شود پس از فروپاشی شوروی بالا گرفت. بعد از جنگ های سال 1994 میلادی نیروهای ارمنی تبار مورد حمایت ایران عملا بر این منطقه حاکمیت دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکزهای رایدهی در تاجیکستان تا کمتر از یک ساعت بسته می شوند. مردم در آن کشور امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای دادند. در گفتگوی که با وفا رضازاده مسئول دفتر بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان داشتم، نخست از او پرسیدم که همگیری ویروس کرونا بر این انتخابات چقدر تأثیر گذاشته؟
طبق مقررات انتخابات مرکزهای رایدهی تا ساعت 8 شام باز می باشند و کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان بعد از ظهر امروز اعلان کرد که 70% رایدهندگان یا که 3,500,000 افراد واجد شرایط رای در این انتخابات رای دادند و به این ترتیب طبق اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات این به این معنا است که انتخابات یعنی برگزار شده اعلان شد. این در حالی است که البته برخی از ساکنان از نگرفتن دعوتنامه و برای اشتراک در انتخابات شکایت داشتند و این برای اولین بار است که در زمان کرونا در تاجیکستان یک انتخابات برگزار می شود و مقامات بهداشتی تاجیکستان همچنان که خبرنگاران ما در مراکز رایدهی مشاهده کردند تدابیر خوبی بهداشتی را روی دست گرفته بودند.
حضور مردم در مرکزهای رایدهی تا چی اندازه پررنگ بوده و نتایج ابتدایی و نهایی کی اعلام می شود؟
از در آغاز حضور مردم در مرکزهای رایدهی زیاد پررنگ نبود، اما دوام روز همچنان که خبرنگاران ما به مرکزهای رایدهی رفتن یعنی حضور مردم چشم‌رز بود و طبق قوانین انتخاباتی تاجیکستان بعد از بسته شدن 24 ساعت بعد از بسته شدن مرکزهای رایدهی قرار است که نتایج اولیه انتخابات اعلان شود و در نظر است که دوام روز آینده یعنی روز دوشنبه نتیجه های مقدماتی اعلان می شوند.
تشکر. آقای رضازاده، در کنار امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان چند نامزد دیگر در این انتخابات رقابت می کنند، در مورد این نامزدان اندک معلومات بدهید.
بله، برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری روز 11 اکتبر 5 نفر نامزدها ثبت نام کردند که همه اونها رهبران احزاب سیاسی تاجیکستان هستند. البته رهبر یک از احزاب سیاسی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات به دلایل اون که خلل در حجت های اون وجود داشت ثبت نام نشد، اما با جز امام علی رحمان که رهبر حزب خلقی دموکرات تاجیکستان است، همچنین میراج عبداللهیف رهبر حزب کمونیست، عبدالحلیم غفارزاده رهبر حزب سوسیالیست، رستم لطیفزاده رهبر حزب کشاورزی و رستم رحمزاده رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در این انتخابات ثبت نام شدند و با هم وارد رقابت شدند.
برای نظارت از جریان رایدهی آیا ناظرین حضور دارند در مرکزهای رایدهی؟
بله بله، همچنان که کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرد، حدود 145 ناظر بین المللی از 5 دولت و 6 سازمان بین المللی و 8 سفارت مقیم دوشنبه جریان این انتخابات را نظارت میکنند و در میان ناظران از جمله 7 نماینده دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان که یک ساختاری وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا میباشد نیز هستند.
آیا تا کنون از تخطی و تقلب در جریان رایدهی گزارش شده یا ادعاهای صورت گرفته؟
بله، تا کنون چند مورد از تقلب در انتخابات خبرها رسید و حتی نوارهایی را که خبرنگاران ما در شمال تاجیکستان در ولایت سوخت به دست آوردن که در اون یعنی موردهای آشکار تقلب ثبت شده است.
محمد وفا رضازاده مسئول دفتر بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره انتخابات ریاست جمهوری آن کشور صحبت میکرد. انتظار میرود این انتخابات دور ریاست جمهوری امام علی رحمان را تمدید کند. در همین جا رسیدیم آیستایسه به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. تا لحظات دیگر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.